با نام او و با سلام. غزل 46. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. این غزل در بحر حضرت اخرب مکفوف سروده شده، یعنی دو بار مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون یا مفاعیل، که خیلی ما تو جزئیات مشغول نمیشیم، زیرا همین که بدانیم این غزل در چه ملودی و آهنگی کافی است. به جزئیات اگه بپردازیم شاید پاره‌ای نگران بشن و تصور کنند بسیار کار دشواره. به راستی این گونه نیست. بحر حزج اخرب مکفوف یا محذوف مقام هشتم رو در دیوان خواجه داره، زیرا تنها 19 بار در دیوان حافظ به کار رفته و طنین افکن شده. بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. یارب سببی ساز که یارم به سلامت، دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. این اثر در قالب غزلی 11 بیتی سروده شده. غزلهای 11 بیتی از آنجا که فقط 24 بار میتونیم اونها رو در دیوان خواجه فهرست کنیم، مقام پنجم رو به خود اختصاص دادن. پس از غزلهای 11 بیتی، غزلهای 6 بیتی اند که در مقام ششم ایستادند. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. میم در جهانم، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. یعنی سلطان جهان مرا غلام است. میم ضمیر متصل پس از جهان. این ضمایر رو حتما یک جلسه رو اختصاص به آن خواهیم داد، زیرا بسیار اتفاق افتاده که از سوی سخنوران بزرگ ضمایر فاعلی و مفعولی و ضمایری که حالت مضاف الیهی دارند با یک دیگر درآمیختند و گاه معنی رو به راستی مبهم کرده. در نتیجه باید بگوییم که سلطان جهان در چنین روزی غلام من است و غلام من شده است. اما بیت دوم که در خور تأمله، گوشم میارید در این جمع که امشب، گوشم میارید، بسیار به ما این عبارت کمک میکنه برای شرح غزل 29 گر خمر بهشت است. در این غزل، ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است، گر خمر بهشت است بریزید. در شرح غزل 29 عرض کردم بسیار عبارت نارسا و شاید درستر عرض کنم ناپخته است بریزید، و چندین نسخه کمک میکنه ما رو که گر خمر بهشت است میارید بخوانیم. دوستان شنونده غزل 29 رو، بیت دوم گر خمر بهشت است بریزید رو میتوانید از آنجا که ما چند نسخه داریم، البته که کهن نیست، اما این غزل میتواند ما رو یاری برساند که این گونه بخوانیم: گر خمر بهشت است میارید که بی دوست، گر خمر بهشت است میارید که بی دوست. این بیت بسیار ما رو کمک میکنه و پشتوانه است برای اینکه این اون بیت رو بدین شکل بخوانیم: گوشم میارید بیت دوم رو به روشنی می نگریم. اما جمع و شمع آرایه جناس و چه جناس دلپذیری که در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. آرایه ایهام تناسب رو به زیبایی در این بیت می نگریم. در مجلس ما ماه رخ دوست دیگه کامل تمام شده، یعنی ماه روی او وقتی بدر میشه، چهاردهم یا پانزدهم ماه دیگه ماه کم کم کامل میشه. میفرماید که در ما نیازی به شمع نداریم، در جمع ما شمع میارید، که امشب ماه رخ دوست کامله، که ماه رخ دوست به راستی در کمال نورافروزی و نورافشانی است. در مذهب ما باده حلال است، اما آنجا که حرام است بیروی توست ای سرو گلندام که حرام است. آرایه طباق رو بین حرام و حلال می‌بینیم و همچنین سرو و گل در این غزل رو، همچنین روی رو، تناسب یا آرایه مراعات نظیر رو در این بیت به خوبی ملاحظه می کنیم. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. همه در مصرع نخست این بیت به معنی همیشه و پیوسته است، قید زمانه، بر همگان اطلاق نداره، یعنی همیشه و پیوسته. نی و چنگ و قول و گوش باز تناسب دلپذیری است. آرایه مراعات نظیر رو در مصرع نخست می‌بینیم: گوش، قول، نی، نغمه، چنگ. همچنین چشمم همه، چشم من، اینجا اضافه میم، ضمیر متصل اضافی است. در گوشم نیز همچنان ضمیر متصل اضافی، چشمم پیوسته و همیشه بر لعل لب یار و گردش جام. در اینجا آرایه ایهام رو میبینیم، گردش جام که به گرداندن و به گردش درآوردن نیز ایهام داره. اما لعل مفاهیم فراوانی در آثار کلاسیک ما داره. ایهام دارد به اشک چشم وقتی دیدگان ما سرخ میشه و از غم از دست دادن یا در فراق دوستان و یاران میگریم، اون در آن هنگام اشک ما به لعل تشبیه میشه. دو دیگر لعل به معنای یا ایهامن به باده تشبیه میشه از نظر رنگ، و آنچه و هر نوشیدنی که به رنگ سرخه. سه دیگر باید عرض کنم که با لب محبوب تناسب داره از نظر سرخی، و نیز از کانی‌های کریمه و سنگ‌های پربها که گاه تأثیر درمانی هم بران مترتبه. بیتی که بسیار درخوره در پیرامونان سخن بگوییم بیت پنجمه: در مجلس ما عطر میامیز، که ما را هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است. در مجلس ما عطر میامیز. عطر میامیز از مصدر نیامیختن و یا مصدر رزیدن و همچنین آمیختن به معنای که امروز به کار میبریم رنگامیزی کردن. رنگ رو بر دیوار یا چوب یا هر جای دیگر مالیدن و افشاندن. رنگامیزی به معنی درست کلمه به معنی افشاندن هست که تعبیر درست تری است. دوستان شنونده رو این مصدر به فعل آمیختن التفات نده که آمیختن معانی دیگری نیز داره و همه‌اش به مفهوم در هم آمیختن نیست. میگوید در مجلس ما اگرچه این نکته رو هم بگوییم گلاب و مشک و عبیر و انبر نیز گاه در باده می کردند. در مجلس ما عطر میامیز که ما را هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است. مشام حس شامه و در واقع به بینی نیز گفته میشه از گیسوی تو شامه ما خوشبوست و هرگز نیازی به عطر نداریم. اما چندین و چند نسخه هر لحظه ضبط کردند و چندین و چند نسخه هر دم. التفات بفرمایید نسخه هایی که هر دم ضبط کردند، چون این سخن بسیار مهم است و بنده کمترین خواهشم این است و بران سرم که شما شنوندگان رو نیز در این بحث حتما شریک بدانم، از شما خوبان مدد میگیرم. این توضیح رو عرض میکنم و با فاصله موسیقی کوتاه باز بر میگردیم که ببینیم که شما چگونه اندیشیده اید. هر لحظه 6 نسخه خطی پشتوانشه، ولی هر دم چندین و چند نسخه خطی. هر دم نسخه های کتابت شده در سالهای 819، 821، 22، 823 و 824. این نسخه ها هر دم ضبط کردند. به راستی اگر شما خوبان شرمنده به جای مصححان باشید، در حافظ مصحح خود کدام عبارت رو ضبط می کنید؟ شما ضبط می فرمایید هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است، یا هر دم ز سر زلف تو خوشبوی مشام است ما را؟ بار دیگر با سر سخن می شویم و از شما استمداد می گیریم که در تصحیح این دو واژه چه باید کرد، در اختیار و انتخاب این دو ترکیب. در واقع هر لحظه معنی آشکاری داره و به راستی نیازی به شرح نداره، اما دم چندین و چند معنی داره. دم هواییه که به وسیله حرکات تنفسی وارد ریه میشه و بار دیگر از آن خارج میشه. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. باید عرض کنم که دم به معنای نفس نیز هست. عرفا نفس اولیا رو نیز دم گفتند و برای این عبارت دعایی دمت گرم یا دمش گرم متداوله. همچنین نفس و دمی که بر بیمار می دمند به نیت شفای اون، نفس رحمانی و در اون آیه‌ای که حتماً بهش التفات خواهیم کرد و توجه، نفس رحمانی، فیض حق و نیز آه، بانگ و فریاد و افسوس نیز در متون به مفهوم دم بسیار آمده، بخار، باد، هوا و خدعه و فریب رو نیز از این واژه استفاده کردند، افسون، افسون دمیدن، افسون کردن و باز معادلش دم دمیدن و دم نده، همچنین نخوت و تکبر، هنگام، وقت و معانی دیگر. اما بگوییم که دم معنی دیگری دارد که حتما تصور میکنم ابریست به معنی خون که کلمه جمع اجتماع معروفه. با این معانی از دم آن وقت میبینیم که چقدر مفهوم پرباری داره و با این واژگان نیز تناسب داره. دم با عطر، دم با گیسو، دم با بوی خوش، دم با مشام، اینها همه تناسب داره، ولی هر لحظه تنها خود یک مفهوم مستقل داره و مفهوم ایهامی هرگز بر آن مترتب نیست. پس از آنجا که چندین نسخه کهن هر دم ضبط کرده، هر دم ز سر زلف تو، اگر شنوندگان مایل باشند می توانند نسخه های چاپیشون رو، هر لحظه ز گیسوی تو رو در کنارش هر دم ز سر زلف تو نیز اضافه کنند، بیفزایند. و متاسفانه نسخه علامه قزوینی و روانشاد دکتر خانلری نیز هر لحظه ضبط کرده، نمیدانم چرا به این همه پشتوانه خطی بی التفات بودن. اگرچه در روزگار علامه قزوینی کهن‌ترین نسخه‌ای که شناخته شده بود تا اون روزگار نسخه خلخالی بود که تاریخ کتابت آن 827 بود. بیت بسیار درخشان و بلند و دلپذیری که در این غزل دیده میشه این بیت است: از چاشنی قند مگو هیچ از شکر، زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. ببینید از چاشنی قند مگو چقدر سخن ناپخته است، چه نیازی است که سخنوری این گونه سخن بگوید؟ از چاشنی قند مگو و از شکر نیز سخن مگو، به میان میاور، زیرا که لب تو از آنها شیرین تر است. حالا ایهامش در صورتی که نسخه های بسیار کهن‌تر اساساً این گونه ضبط نکرده. من تردید ندارم که بی التفاتی کاتبان و نسخه برداران بوده است که این روایت بلند بالا با هزار درد و دریغ از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر ضبط شده. در نسخه های بسیار کهن از جمله نسخه های نگاشته شده در سالهای 821، 823، 825 و چندین نسخه دیگر این گونه روایت شده است: ای چاشنی قند مگو هیچ ز شکر. شما ببینید که از چاشنی قند مگو هیچ ز شکر کجا تا ای چاشنی قند مگو هیچ ز شکر. به راستی میگوید اساساً تو جوهره و مزه هر قند و هر ماده شیرینی هستی. از چاشنی قند سخن گفتن، سخن بسیار سخیفی میتواند بروز کند. اما ای چاشنی قند، مگو هیچ ز شکر، زان رو که مرا با لب، نه از لب، با لب، یا در لب. چندین نسخه است که میگوییم مشکل ما در مصرع دوم نیست. هشت نسخه، زان رو که مرا در لب شیرین تو کام است. یک نسخه 816، زان رو که مرا با لب شیرین تو کام است. زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است، ضبط نسخه خلخالی 827. اما این بیت ببینید، دست سخن به راستی گرفته است و بر آسمان شده است. متاسفانه نسخه علامه قزوینی و نسخه روانشاد خانلری هیچ یک این روایت بلند بالا رو ضبط نکردند و کلام رو به این نارسایی کشاندند. ای چاشنی قند، مگو هیچ ز شکر. اما ایهامشو ببینید، از شکر اصفهانی سخن مگو که رقیب شیرین هم بوده، رقیب شیرین و فرهاد و خسرو. شکر اصفهانی در خسرو و شیرین ساخته و پرداخته نظامی، در آنجا میبینیم که خسرو برای این که از شیرین غافل بشه، از عشق شیرین به سوی شکر که یکی از زیبارویان در اصفهان بود، عزیمت میکنه و اینجا میگوید ای چاشنی قند، مگو از شکر سخنی به میان میاور که مرا با لب شیرین تو کامه. میبینیم که تا چه مایه و پایه، آرایه پس از آرایه. ای کاش فرصتی میداشتیم بنده هشت آرایه رو در این بیت بر شما خوبان یکی پس از دیگری شرح می کردم، اما فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می. پیش از آن که این غزل خوانده بشه، شما خوبان رو به خداوند بزرگ می سپاریم تا فردا شب.
گل در بر و می بر کف و معشوقه به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گو شمع میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. در مجلس ما عطر میامیز که ما را هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر، زان رو که مرا در لب شیرین تو کام است. ای چاشنی قند، مگو هیچ ز شکر، زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است، همواره مرا کنج خرابات مقام است. از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است. با محتسبم عیب مگویید که او نیز پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، کایام گل و یاسمن و عید سیام.